ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. احمدی نژاد سازمان‌های اطلاعاتی ایران را به قصور و انحراف در وظایف متهم کرد. دادستان تهران می‌گوید اگر نامزدهای ریاست جمهوری از خطوط قرمز عبور کنند با آنها برخورد جدی می‌شود. و دوز و یک حزب فعال در کردستان در پی تیراندازی ماموران سپاه کشته شدند. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری یک شنبه 9 خرداد 1400 همزمان با 30 ماه مه 2021 میلادی همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. محمود احمدی نژاد با انتقاد از رویکرد سازمان‌های اطلاعاتی ایران این نهادها را متهم به قصور و انحراف در وظایف نظارتی خود کرده و می‌گوید در این شرایط برخی سقف سازمان فضایی ایران را سوراخ کرده و اسناد کشور را برده‌اند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی در برنامه اینترنتی تقاطع توضیح نداده که کدام گروه یا کشور این کار را انجام داده، ولی در کنار این موضوع به انفجار در نطنز و بردن اسناد قطعی از تورغوزآباد اشاره کرده است که در این مورد پای دولت اسرائیل در میان بود. آقای احمدی نژاد به تاریخ وقوع این رویداد اشاره نکرده است و همچنین گفته که در جریان انفجار نطنز 10 میلیارد دلار خسارت وارد شده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در انفجاری که روز 22 فروردین در تاسیسات نطنز در نتیجه خرابکاری اسرائیل رخ داد، آتش سوزی وسیعی در گرفت که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخته است. در همین نوبت خبری به دیدگاه‌های انتقادی محمود احمدی نژاد و همراهان و نزدیکان او بیشتر خواهیم پرداخت. دادستان تهران از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست از آنچه خط قرمز نظام خواند عبور نکنند که در آن صورت با آنها برخورد خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، علی القاسی مهر گفته است که نامزدها در تبلیغات و سخنرانی‌ها اگر به گفته او از خط قرمز نظام عبور کنند بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه آنها بر اساس موازین قانونی با آنها قاطعانه برخورد خواهد شد. پیشتر وحید مجید رئیس پلیس فتا از پایش نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی خبر داده و گفته بود با تخلفات آنها در این حوزه برخورد می شود. او از جمله به موضوعاتی چون تخریب نامزدهای دیگر، توهین، انتشار ویدیوهای حاوی افترا، تهمت یا نشر حریم خصوصی افراد به عنوان تخلف اشاره کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و جبهه اصلاحات به رد صلاحیت گسترده نامزدهای ریاست جمهوری اعتراض کردند. گروه‌های مختلفی از منتقدان مخالفان حکومت ایران خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. در جریان تیراندازی سپاه به یک خودرو در پیرانشهر واقع در جنوب غربی استان آذربایجان غربی، دو سرنشین آن که گفته می‌شود عضو یکی از گروه‌های مخالف کرد بودند، جان باختند. به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو، این حادثه شامگاه شنبه 8 خرداد رخ داد و در جریان آن نیروهای سپاه خودروی حامل اعضای یکی از احزاب کردستانی به تعبیر آنها مخالف حکومت را به رگبار بستند. درباره هویت این افراد و اینکه عضو کدام حزب مخالف حکومت و فعال در کردستان هستند اطلاعاتی منتشر نشده است. طبق این گزارش بعد از این حادثه نیروهای سپاه به صورت گسترده در منطقه حضور یافته و پهپادهای آنان به گشت‌زنی پرداختند. در همین حال روابط عمومی قرارگاه سپاه در آذربایجان غربی با انتشار اطلاعیه‌ای با تایید وقوع درگیری از افراد کشته شده به عنوان اشرار و ضد انقلاب نام برده که قصد ورود به کشور را داشتند. در سالهای اخیر در استانهای عمدتاً کردنشین ایران برخورد و فشار امنیتی با فعالان مدنی و سیاسی کرد افزایش یافته است. و اما در امتداد انتقاداتی که محمود احمدی نژاد و نزدیکان و هواداران او به رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان وارد می‌دانند، علی اکبر جوانفکر از مشاوران او متنی نوشته و در آن به حفره‌هایی در زمینه احراز نشدن صلاحیتش اشاره کرده. در همین زمینه با رضا علیجانی روزنامه‌نگار سیاسی گفتگو کردم و ابتدا نظر او را درباره مبنای استدلال این اعتراض‌ها جویا شدم.
تایید و رد صلاحیت افراد خارج از یک سری مسائل خیلی اولیه در حد سوال و ضوابط سیاسی خیلی کلی که فرد قرار شناخته شده باشه، بقیهش یه چیزای مندرآوردی است که در جمهوری اسلامی مطرح شده و اساسا شورای نگهبانی هم که در اون قانون اساسی اولیه بود ناظر بر انتخابات بود، برای اینکه حکومت به حق مردم اجحاف نکنه. حالا درست برعکس شده و سمبول اجحاف حکومت در حق مردم شده. بنابراین از پایه و اساس اینکه تعیین صلاحیت اجرایی و اخلاقی و عقیدتی مثلا فردی بشه، اینا خوب اساسا کار بسیار شگفت‌انگیز و فراقانونیه. این پایه استدلال هست. اما آقای جمال فکرم مثل آقای حسن روحانی میدونه که کار از این حرفا گذشته و این نامه‌نگاری‌ها از رو خالی نبودن عریضه است و اینکه به هر حال موضعی گرفته شده باشه. ولی استدلال حقوقیش استدلال درستی است که دلیلی برای رد صلاحیت وجود نداره. هرچند شورای نگهبان با اون اختیاراتی که برای خودش تراشیده و تفسیری که داره میگه نه، ما حتی در این تبلیغات هم میتونیم تشخیص بدیم که صلاحیت یه فرد که مثلا یه هفته پیش تایید کردیم از بین رفته، چه برسه مثلا به 8 سال. در حال آقای خامنه‌ای و نظام ولایی دیگه نمیخواد کوچکترین پاورقی و پارازیتی رو در حکومت خودش تحمل بکنه، چه برسه مثلا به این که شخصی مثل آقای احمدی نژاد توی یه وادی یا آقای تاج‌زاده مثلا توی وادی دیگه، حتی افرادی در حد لاریجانی رو تایید بکنه. این نوعی سیاست نگاه به شرق، نوعی سیاست بسته، حالا هم کره شمالی نمادش از هم چین، حضرات خوب راه کره شمالی رو در پیش گرفتند و ممکنه در درون سپاه و بیت و اینا اختلافاتی باشه در اینکه کدومیش از این دو مسیر رو بریم. حالا آقای احمدی نژاد هم برخلاف بسیاری از نیروهای دیگه نه تنها اعتراض میکنه و بلکه در همون هنگام ثبت نام هم گفت که من رد صلاحیت بشم شرکت نمیکنم، کسی رو هم تایید نمیکنم. ایناش خوب قابل توجه هست. اما آقای احمدی نژاد اهل ریسک زیاد هم نیست. از یک طرف در سابقه زندگی آقای احمدی نژاد نگاه کنیم، ایشون هیچگاه جبهه نرفته، یعنی میزان ریسک پذیریش تا یه حد خاصی است، انگار یه زنجیری پاش هست که تا یه فاصله ای میتونه ریسک بکنه و جلو بره.
از جمله مرتبط با همین نکته که فرمودید، مثلا در اظهار نظر اخیرش درباره اینکه چه میزان شنود تلفن ها و تماس ها در شرایط امنیتی در ایران وجود داره، تاکید کرده که نمیدانید چقدر برای اینها هزینه میشه، یعنی در واقع مشکل ماهیتی با این میزان نظارت امنیتی مطرح نکرده، هزینش رو زیر سوال برده.
بله، حالا هم تکنیکی این مسئله هست، چون اینها دوربین های متعددی از چین خریدن، چهره نگاری بکنن، مثلا تظاهرات و اعتراضات مردمی رو چک بکنن. هم بالاتر از اون ببینید، وقتی که سردار سپاه میره خونه احمدی نژاد شبی که میخواد صلاحیت ها اعلام بشه و اون فکر میکرده که لاریجانی اعلام میشه و اون اعلام نخواهد شد، رو این تناقض رفته که برای من قابل تحمل نیست مثلا این تیپ آدما تایید بشن، در حالی که نمیتونستن ایشون تایید نشود. ولی بالاتر از اون، اونجا یه دفعه موج عوض میکنه، یعنی اساسا از یک منتقد اجتماعی و منتقد سیاست‌های حاکم که اونم بیشتر در رابطه شخص خودش و تیم خودش هست تا مردم به مفهومی که ما به کار میبریم، یه دفعه میره توطئه‌های آمریکا و تو مذاکرات و یعنی خودش رو کاسه داغ‌تر از آش و دایه مهربان‌تر از مادر برای نظام نشون میده.
شما در آنچه که محمود احمدی نژاد بیان میکنه تا چه اندازه همسویی یا نمایندگی کردن نگاه و مخالفت و اعتراضهای مردم رو میبینید؟
احمدی نژاد میتونه ناگهان در این سیاست پوپولیستیش سوزن عوض بکنه و وقتی هم که حالا میبینیم از مردم میگه، مردم تو ادبیات خود آقای احمدی نژاد، یعنی اونایی که طرفدار خودش هستن، همونگونی که خس و خاشاک رو مردم نمیدونست، مدتی پیش آقای احمدی نژاد گفت در دوره من هیچ اعتراض مردمی وجود نداشت. دیگران هوش کردن که پس جنبش سبز چی بود؟ خب ایشون نرخ مردم نمیدونه. مردمی منظورش از مردم اونجا طبقات فقیری بودن که مثلا توی دیماه آبان ماه 96 و 98 اعتراض کردن. خب راست میگفت، در دوره احمدی نژاد این نوع مردم اعتراضی نداشتن، چون یارانه میداد و بسیار پول پاشی میکرد و بسیار فقرا ساکت تر بودن. حالا احمدی نژاد میگه دوره من مردم اعتراض نکردن، مردمی که تو ذهن خودش هست داره میگه. بنابراین ایشون هیچگاه با بقیه مردم، با طبقات متوسط، حتی با طبقات فقیری که دیگه از کل نظام عبور کردن، کاری نداره. ضمن اینکه همش سنگ تیم خودش رو به سینه میزنه، نه مخالفین و منتقدین، نشانش هم این که هیچگاه به عملکرد دولت دومش که دولت کودتا بود کوچکترین نقدی وارد نمیکنه، به منصوب کردن سعید مرتضوی انتقادی وارد نمیکنه، به کشتاری که در اون موقع شد اعتراض انتقادی وارد نمیکنه، یا جا خالی میده و اصلا میگه من تو جریان ندارم، در حالی که عامل اصلیش خودش بوده، چندین روز تو وزارت اطلاعات نشسته بود، همه اسناد و مدارک رو دیده بود. بنابراین دروغ گفتن و برخورد پوپولیستی به هر حال بخشی از سیاست ورزی آقای احمدی نژاد.
بعد از شنیدن دیدگاه آقای رضا علیجانی، گزارشی دیگر. عفت ماهباز، یکی از زندانیان سیاسی جان به در برده دهه 60، در نامه‌ای از جمیله علم‌الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، پرسیده درباره اینکه شوهرش در صدور احکام مرگ صدها زندانی دست داشته و حالا که قرار است رئیس جمهور شود چه احساسی دارد. گزارش شهرام میریان در این زمینه.
عفت ماهباز در اول فروردین سال 63، زمانی که دانشجوی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران و عضو سازمان پیشگام بود، به همراه همسرش علیرضا و یا شاپور اسکندری، عضو دیگر این سازمان، بازداشت شد. 5 سال بعد همسرش در تابستان 67 مانند صدها زندانی سیاسی دیگر اعدام شد و پس از گذشت 2 سال عفت ماهباز به عنوان مرخصی از زندان بیرون آمد. پیش از این هم برادرش علی ماهباز که او نیز عضو سازمان چریکهای فدایی خلق اکثریت بود، در زندان جمهوری اسلامی اعدام شده بود. حال خانم ماهباز به عنوان همسر یک اعدامی در نامه خطاب به جمیله علم‌الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، چندین پرسش را در پیوند با نقش رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 مطرح و در گفتگو با رادیو فردا به مواردی از این نامه عیناً اشاره کرده.
خانم جمیله علم‌الهدی، آیا می دانید همسر شما آقای ابراهیم رئیسی که در آن زمان، در زمان فاجعه 67، 28 ساله بود، حکم مرگ صدها جوان را صادر کرد؟ هنوز تعداد کسانی که در این سال اعدام شدند مشخص نشده است. خانم جمیله علم‌الهدی، شما امروز در دانشگاه های ایران مدرس فرزندان این مرزبوم هستید. برایم بسیار عجیب است. به مردی عشق می‌ورزید و او را الگوی فرزندانت قرار می‌دهید که حکم قتل صادر کردن را از نوجوانی آغاز کرده. حتما می‌دانید که شوهرتان ابراهیم رئیسی از 20 سالگی همزمان دادستان کرج به همدان بوده، حکم مرگ جوانان را صادر می‌کرده. در چنین شرایطی شما چگونه به مردی که یک قاتل است عشق می‌ورزید؟ مردی که امروز آمده و میخواهد رئیس جمهور همه ما شود. خانم جمیله علم‌الهدی، نمیدانم شما چند فرزند دارید، اما من به دلیل شرایط فرزندم دنیا آمد و مرد. خانم جمیله علم‌الهدی، میدانید چند صد زن چون من در فراغ یار و فرزند به خاطر احکام شوهرتان ابراهیم رئیسی زندگیشان از هم پاشیده است. شما به عنوان همسر یک قاتل چه احساسی دارید؟ این تنها پرسش من نیست، صدها زن دیگر که همسرانشان بی‌دفاع و بی‌گناه در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محاکمه شدند و حکم اعدامشان را همسرتان ابراهیم رئیسی صادر کرده است، از شما به عنوان همسر یک قاتل می‌پرسند احساس شما چیست؟ آیا شما هم چون او با وجدان راحت سر به بالین می‌گذاری؟ به گمانم تداوم زندگیتان با یک قاتل در این سالها نشان می‌دهد که متأسفانه نخواهید توانست درکی از زندگی ما و فقدان زندگی که نکرده این را داشته باشید.
خانم عفت ماهباز در ادامه نامش خطاب به جمیله علم‌الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، به این موارد هم اشاره کرده.
ابراهیم رئیسی یکی از آن 5 نفری بودند که در محاکمه ما شرکت داشتند. همسر قاتل شما ابراهیم رئیسی که حکم شکنجه برای من و ده‌ها زن جوان دیگر صادر کرده است، چگونه به خود اجازه می‌دهد که بگوید می‌خواهد رئیس جمهور همه ما باشد؟ خانم جمیله علم‌الهدی، به همسرتان ابراهیم رئیسی بگویید به عنوان قاتل هزاران جوان نمیتواند رئیس جمهور همه مردم ایران شود. او باید به حراست. از روزی که فرزندان و نمادگان این سرزمین بپرسند شما با فرزندان این مرد بوم چه کرده اید؟
عفت ماهباز زندانی جان به در برده سیاسی دهه 60 در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور شده، اگرچه نامه اعتراضیش خطاب به جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی است، ولی با این حال این نامه را برای همه مردم ایران نوشته تا آگاه شوند کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 بار دیگر تکرار نشود. شهرام میریان، رادیو فردا.